بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الأولين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که شارع به عنوان شارعیت چیزی را میتواند سلب و نفع نماید که جعل عموم دست شارع باشد. بنابراین اگر نفع و سلب به لحاظ خود منفی باشد، و مرادشان نفی خود حکم باشد چون اثبات حکم شرعاً به ید اوست، قهراً قابل رفع نیز می باشد. اما موضوعات برخلاف حکم دو نحوه از وجود دارند. تارتاً موضوعات به عنوان موجودات خارجی مورد نظر قرار می گیرند. در اینجا جعل چنین موضوعات به قید وجود خارجی در ید شارع نیست و اینها باید اثری داشته باشند که شارع به لحاظ اون اثر اثبات کند یا نفی کند. لذا در این چنین مواردی سلب موضوع معقول نیست. ولی قسم دیگر از موضوعات موضوعاتی هستند که قابل جعل می باشند، که از این قبیل است موضوعات مخترعه شرعیه یا عرفیه که شارع نفی بفرماید. مثلا شارع می فرماید صلات که از مجموعه افعال صادره از مکلف است، در اینجا اگر جعل کرد عنوان صلات را برای این افعال متعدده که جعل قهرن و جعل ترکیبی است، یا در باب موضوعات امضائیه که در اونجا نیز امضاء شارع است نسبت به اون چی که اندل عرف موضوع قرار گرفته است، نفی حکم سلب در اینجا و نفی در اینجا قهرن سلب بسیط است، چون جعل حکم نیز جعل بسیط است. یعنی شیء را حقیقتاً وجود می‌دهد در وعاء تشریع یا اعدام می‌کند اون ماهیت را در وعاء تشریع، اما ماهیات مرکب سلب بسیط در اونجا نیست. یا جعل ترکیب می‌فرماید بینشان، مثل عنوان صلات که جعل ترکیب است بین آن افعال و اجزا، یا نفی ترکیب می‌کند که در حقیقت سلب شیئن ان شیئن می‌شود. سلب در این موارد سلب مرکب است، یا اثبات شیئن لشیئن جعل مرکب است. در مخترعات که قابل جعل است و قهرن به تبع سلب هم قابلیت دارد، اما سلب اینها مرکب است. مرحوم میرزا رضوان الله علیه بعد از این بیان مقدمه می‌فرمایند دلیل حاکم مثل لا ضرر لا حرج و امثال آن اگر ناظر به نفی موضوعات مخترعه خودش مثل عنوان صلات، عنوان حج و امثال ذلک باشد، یا در باب امضائیات مثل عنوان بیع، در اینجا یا مثلا نفی روحانیت، نفی موضوع می کند، موضوع ضرری. نتیجه چنین نفی تقیید مطلقات و عمومات است. مثلا صلات وجوب او شامل می شود صلات ضرری و صلات غیر ضرری را، یا وضوع ضرری و وضوع غیر ضرری را. نفی موضوع بازگشتش در حقیقت به تقیید موضوعات است به عدم این ضرر. وضوع ضرری داخل در موضوع وضوع نیست و این نتیجهش این است که تقیید کردیم مطلقات باب وضوع یا عمومات را، زیرا میگوید این موضوع آن موضوع نیست و این موضوع آن حکم را ندارد. نتیجهش این میشود که سلب سلب ترکیبی است، تخصیص است اما به لسان حکومت، ولو صریحا دلالت دارد بر اینکه این غیر آن موضوعات است، اما در واقع موضوع هست اما حکم اون موضوعات رو ندارد. و این سلب و شیئن ان شیئن هست، سلب مثلا وضوع هست از این قسم، مثل سلب قیام از زید. سلب ترکیبی است، نمیگوید وضوع ضرری نیست، بلکه حکم که وجوب است که رفته است روی وضوع، اون حکم وجوبی که جعل شده است روی وضوع، روی وضوع ضرری نیست، لذا سلب قهرن سلب مرکب خواهد شد. حال که سلب مرکب است، بحث در اینه که آیا لا ضرر ظهور در چی دارد؟ اگر ظهوری برای لا ضرر نباشد، حمل او را بر سلب ترکیبی مواجهه با اشکال نمی بینیم و اشکالی در حقیقت ندارد. اما اگر ظهور این سلب در لا ضرر در سلب بسیط بود، ما چگونه می توانیم حمل کنیم او را بر سلب مرکب؟ لا ضرر در جای خود ثابت شده مثل لا رجله یا لا عالمه. این قبیله از ترکیبات که خبر لا قهرم از عموماتن مثل موجودون، ثابتون و امثال ذلک از افعال عموم. سلب در این موارد سلب بسیط است. لا رجله یعنی لا رجل موجودون، وجود را از ماهیت خود رجل در حقیقت سلب می کند، این سلب بسیط است. لا ضرر موجودون نیز سلب سلب بسیط است. پس حکومت قوامش به این است که باید سلب سلب ترکیبی باشد، و حال اون که ظهور لا ضرر در سلب بسیط است، این دوتا با هم جمع نمی شود. از این اشکال باید جواب داد. اینها یک اجمالی است از مباحث گذشته که عرض می شود. دو جواب در اینجا داده شده است. یک جواب که عمومی است، هم در لا ضرر جاری است و هم در غیر او، این است که نفی هر جا به موضوع خورد به اعتبار عالم تشریع سلب می شود سلب بسیط، و سلب مرکب نیست، زیرا شارع که می گوید لا موضوع للحکم، بازگشت این معنا در حقیقت به این است که موضوع حقیقتاً در وعای تشریع نیست، نتیجه عدم وجود موضوع در لسان تشریع به نفی حکم است. چون گفتیم که نفی موضوع نفی در وعای تشریع است، نه اینکه موضوع را به ما و موضوع اون بخوایم وجود او را برداریم. موضوع به ما و موضوع اون در وعای تشریع بدون حکم معقول نیست، یعنی چنین نیست که موضوع در وعای تشریع با وصف موضوعیت باشد بلا حکم. موضوع به وصف موضوعیت معناش این است که یعنی حکم دارد، چون شما تا تعبیر میکنید که این موضوع است یعنی دارای حکم است. باز بگوید از این طرف که حکم ندارد، این تناقضه. و شما عنوان موضوع را اگر در نظر گرفتید با توجه به این عنوان، لابد از این که حکمم باشد، چون وصف موضوعیت برای موضوع موقعی هست که دارای حکم باشد. بعد از این طرف بگید که موضوع نیست، معناش این است که یعنی چی؟ این موضوع حکم ندارد، نمی شود با توجه به و عنایت به وصف موضوعیت هم حکم داشته باشد هم نداشته باشد، تناقضه. در عالم تشریع سلب عارض در حقیقت بازگشت به سلب معروض دارد. چرا؟ چون معروض نفس ماهیت است نه ماهیت موجوده، و سلب ماهیت عین سلب حکم است، و بالعکس سلب حکم هم عین سلب ماهیت است. چون وجود ماهیات با عوارض اونها گرچه ماهیتاً اختلاف دارن، اما به حسب وجود، وجود ماهیت و وجود عوارض ماهیت یک وجود است. پس قهران سلب ماهیات مخترعه سلب مرکب بودنش از اغلاط است. اینکه آمده است در فرمایش مرحوم میرزای نائینی که آمده است سلب را سلب مرکب گرفتند، بعد فرمودند این سلب مرکب با ظهور مثل قضیه لا ضرر در سلب بسیط با هم سازگار نیست و تنافی با هم دارند، با این بیان واضح شد که تنافی وجود ندارد. زیرا شما در باب تشریعیات چه سراغ سلب جعل حکم بروید، به جعل حکم موضوع هم جعل شده است، چون حکم بلا موضوع نیست. جعل موضوع هم بازگشتش به جعل حکم است، چون موضوع و حکم در واقع تشریع موضوع به وصف موضوعیت از یکدیگر جدا نیستند. لذا تصور موضوع، تصور بدون لحاظ حکم معقول نیست. پس بنابراین این اشکال با این بیان مردود خواهد بود. و اما اینکه این سخن ایشان که فرمودن موضوعات مخترعه که خودش اختراع کند و حکم رو ببرد غلط است، زیرا شارع در مقام تصور گاهی امر بسیط را لحاظ می کند و گاهی امر مرکب را لحاظ می کند و حکم را آنگاه می برد روی، مثلا یک وقت صلات را لحاظ می کند حکم را می برد روی صلات، و یک وقت است که یک امر بسیطی مثل نظر، مثلا النوار الال اجنبی یک امر بسیطی است نظر، او را تصور می کند حکم حرمت را می برد روی او. حج را تصور می کند که امر مرکبان حکم که وجوب را می برد روی او به شرط الاستطاعه. پس بنابراین موضوعاتی که متصور شارعند در وعای تشریع تارتن بسیطن و اخرى مرکب، اما از نظر این که جعل شارع یا سلب شارع هر دو بسیط است، در مرکب و بسیط بودن موضوع فرقی نمی کند. پس این حرف که موضوعات مخترعه اگر شد لازمش این است که جعل جعل مرکب باشد، یا اگر سلب چنین موضوعی کرد سلب شیئن ان شیئن باشد، ایزن قابل قبول نیست. جهتش هم همینه که ما وقتی جهت موضوع، عنوان موضوع را لحاظ کردیم، موضوع به وصف موضوعیت جدای از حکم نیست و جعل و سلب او هر دو علا نحول بساطه هست، نه علا نحول ترکیب. پس جعل موضوع تشریعن چون به این جعل حکم است و قهرن سلب موضوع تشریعن به این سلب حکم هست، در اینجا در صورتی که قضیه انشائیه باشد که سلب در مقام انشاء یا جعل در مقام انشاء، سلب موضوع بالعرض مستقل در وجود نیست، بلکه سلب چون سلب نسبت به حکم اولا و به ذات است، سلب موضوع بالعرض است، ولی در هر صورت سلب موضوع بالعرض مستقل در وجود از حکم نیست، بلکه سلب موضوع به عین سلب حکم است. پس مرجع چنین قضیه انشائیه به این است که انشاء میکند سلب حکم را بالمطابقه، به تبع سلب حکم بالمطابقه موضوع او بالعرض سلب می شود. بلا انشاء سلب موضوع مستقلا و به ذات اصلا غیر معقول است. چرا؟ چون جعل مستقل از حکم ندارد. موضوع به وصف موضوعیت ولو موضوع مقوم حکم است، اما در جهت وجود تابع حکم است و بالعرض وجود پیدا می کند. حکم اولا و به ذات جعل پیدا می کند که وجود واحد است. این وجود واحد اولا به نسبت به حکم ثابت است و بالعرض نسبت به موضوع حکم ثابت می شود. پس لا ضرر چه به جعل موضوع بخورد که صاحبی کفایه میگوید و به چه به جعل حکم بخورد. در هر دو صورت جعلش بسیط است، نه اینکه در یک صورت جعل مرکب و در صورت دیگر جعل بسیط. این جواب دومی است که از اشکال داده می شود. پس بنابراین با این بیان که سلب و جعل هر دو بسیط شد، چه در ماهیات مخترعه چه در ماهیات بسیطه، مرکبه مخترعه چه در ماهیات بسیطه، و تفاوتی در این جهت که جعل و سلبشان بسیطه است بین بودن موضوع از مخترعات و مرکبات یا از بساط، در این جهت هیچ تفاوتی با هم ندارند. و اگر این معنا شد دیگه فرقی هیچ به اصطلاح تخلفی از ظاهر لا ضرر که این ترکیب دلالت بر سلب بسیط دارد نخواهیم داشت و مخالفتی پیدا نمی‌شود. این جوابی است که اختصاص دارد به خصوص ما نحن فیه. مطلب دیگری که صاحب کفایه فرموده بودند این است که لا ضرر اگر استعمال شود، یه قاعده کلیه البته در اینجا داریم که اگر لفظی استعمال شود و قابلیت داشته باشد که اراده بشود معانی از او، یک اراده استعمالیه داریم یک اراده جدیه. گاهی اراده جدیه عین مراد استعمالی است و تخلف از او ندارد، گاهی مراد جدی از مراد استعمالی جداست. یک مرتبه مثلا میگوید زیدون جوادون، اینجا مراد استعمالی و مراد جدی یک چیز است. مراد استعمالی این است که نسبت جود به زید داده شده، مراد واقعی هم همین. گاهی از اوقات مراد استعمالی شیء است ولی مراد جدی شیء دیگر، که اگر اینجور نباشد کذب لازم می آید. مثلا در فرمایشات حق تبارک و تعالی این قبیل از نوع از استعمالات هست. در السنه معاورات و عرفیه نیز این معنا هست، مثلا زیدون کثیر الرماد. اینجور نیست که در خانه زید خاکستر جمع شده باشد و خانهش پر از خاکستر باشد. این معنا که مراد استعمالی است، مراد جدی متکلم نیست. مراد جدی اگر باشد این کذبه، مراد جود اوست. اگر کلامی باشد که مراد جدی و استعمالی یکی باشد اشکالی ندارد، ولی فقط مجاز حالا یا در کلمه می شود مثلا در همین لاورر که بگی مراد جدی او که نفی حکم است این مراد است از گفتن لا ضرر، ولی خب باید تقدیر بگیریم، یا مجاز در اسناد است. اما اگر معنای آخری اراده کنیم که نیازی هم به تقدیر نباشد و در این حال قائل به عینیت مراد استعمالی و جدی هم نباشیم، در این فرض هم مجاز در کلمه یا در اسناد یا در تقدیر نباشد، در مقام دوران بین این دو که کدوم یک را اختیار کنیم راه دوم رو باید ما بگیریم. حالا مرحوم آخوند بر شیخ اشکال میکند که اگر مراد از لاورر نفی حکم باشد نیازی به این داریم که ما در اینجا قائل به مجاز بشویم، ولی اگر ما قائل به نفی موضوع و سلب موضوع به داعی سلب حکم باشیم دیگه این مجازیت لازم نمی آید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیانی دارن که می فرماین فرقی بین نفی موضوع و حکم نیست. نفی موضوع حقیقتاً صحیح هست که شارع موضوع رو بر می دارد. موضوع در وعای تشریع امر تکوینی است. شارع حقیقتاً موضوع رو بر می دارد به عنوان شارعیت، نه به عنوان مکون الامور. نفی تکوینی نمی کند، ولی نفی تشریعی موضوع کاملاً به ید شارع است و در وعای تشریع یک امر واقعی است. موضوع به وصف موضوعیت اگر برداشته شد، این عیناً این است که حکم رو برداشته است، چون وقتی وصف موضوعیت پیداست که حکم داشته باشد. اگر حکم نباشد موضوع حقیقتاً نیست. با نبود او این توهم هم نمی شود و قهرن در اینجا دیگه بحث مقوم بودن موضوع هم معنا ندارد. خب این مقدمه اگر روشن شد، اشکالات وارده بر مرحوم آخوند طبق مبنای خدا آخوند که ادعایی گرفتن قهرن مساعدت نمی شود کرد. اما به معنای مرحوم آشیخ اون اشکالات بر آخوند وارد نیست. نفی موضوع عین نفی حکم است، زیرا گفتی ماهیت در مقام ماهوی، نفی ماهیت نفی لوازم ذاتیه ماهیت است. اینجا نفی اینچینی نیست. خب ما مسئله موضوع به وجود خارجی را عرض کردیم که در واقع تشریع قابل جهل هم نیست، قابل نفی هم نیست. حکم است که در واقع تشریع وجود دارد، لذا هم قابل جهل است هم قابل به هر حال سلب. جواب این روشن شد که گفتیم فرقی بین موضوعات مخترعه، چون خواستم فرق بذارن، با موضوعات غیر مخترعه نیست، در این که هر دوتا حقیقتاً قابل نفی هن، ولی به نفی حکم. چون گفتیم نفی در باب موضوع بر میخورد به وصف موضوعیت، نه نفی الاختراع در مقام موضوعیت للحکم. فرقی بنابراین بین ماء و تراب و حجر و بول که از بسایط هن و موضوعات بسیطه هن، با صلات که از موضوعات مخترعه مرکبه هست نیست. اگر فرمود لا ماعه، این نفی در مقام موضوعیت نفی حکم از ماع می کند. نفی خارجی با نفی اختراعی در این جهت، بنابراین موضوع خارجی با موضوعات مخترع شرعیه، از این جهت فرق ندارن که نفی بر می خورد به کونهی موضوعن و مقومن للحکم. جواب دومی هست که موضوعات مخترع با موضوعات خارجی فرق نیست. چرا؟ چون یک اختراع شرعی داریم، یکی نه اختراع خارجی. شارع اختراع ماهیت نمی کند، شارع اموری را لحاظ می کند که اون امور به عنوان موضوع برای حکم قرار می گیرد. بعد از آنی که اون امور را لحاظ کرد، حکم را روی اونها می برد. در مقام حکم بردن روی موضوع فرق نمی کند که امور عدیدهی باشند موضوع قرار بگیرد یا یک امر بسیط باشد که موضوع قرار بگیرد. اختراع در اینجا به معنای ایجاد موضوع، این غلط است. چون گفتیم اختراع کند یعنی شارع مثلا بیاد اولا اعتبار کند صلات را، بعد جعل وجوب کند. اینجوری نیست، بلکه امور عدیده ای را که به لحاظ واحد لحاظ فرموده است، یک حکم روی اونها برده است. اگر لحاظ اونها که ما عنوان موضوع قرار میگیرد به نسبت به حکم این مراد باشد، دیگه فرق نمی کند ملحوظ امر بسیط باشد یا امر مرکب. اگر معنای آخری مراد ایشان باشد در اینجا که به اصطلاح موضوعات را با موضوعات مخترعه را با موضوعات بسیط فرق گذاشتن، معنای آخری باشد صحیح نیست. اشکال دیگر این است که حاکم و حکومت عبارت است از نظر دلیل الى دلیل آخر شرعن و شرحن، یعنی شرح می کند موضوع را یا شرح میدهد در حقیقت حکم را. شما لازره را حاکم میگیرید بر ادله احکام اولیه. ما سوال میکنیم آیا ناظر به حکم است یا ناظر به موضوع؟ چون شارح هست، حاکم است یعنی شارح، هون شرح موضوع است یا شرح حکم؟ خصوص لا ضرر اگر ناظر به موضوع باشد خلاف ظهور لا ضرر است. چرا؟ بیان ذلك. ناظر به موضوع بودن معنایش این است که موضوع اون به هر حال ادله احکام را تهدید و تقیید می کند، یعنی می گوید این فرد موضوع نیست، در نتیجه حکم آن عام را ندارد. در لا شک لکثیر شک اینجنین است، میگوید این فرد موضوع برای شاک نیست و شک، پس بنابراین اون دلیل اذا شکت فابن علی الاکثر یا دلیل دارد مثلا فصلات که باطل، ادله ای که احکامی رو خلاصه روی شکوک میبرند، مثلا شک واقع در رکعت این اولت تی، این شک مبتل صلات است. لا شک لکثیر شک، میگوید این چنین شکی شک نیست. خب پس در نتیجه این فرد از موضوع را از موضوع خارج کرد. لا شک معناش این است که شکوکی که حکم دارن و روی اونها شارع حکم برده است، اون شکوک مقید میشوند به غیر شک کثیر و شک. و شک کثیر و شک لیس فیه احکام و شک، و این مسلم سلب ترکیبی میشود، سلب میکند حکم را از شک کثیر و شک. و این تهدید و تقیید موضوع است به مادای این فرد، و سلب قهرن در اینجا سلب بسیط نیست، چون سلب سلب ترکیبی است. حالا لاورر ظهور در سلب بسیط دارد یا ظهور در سلب مرکب؟ چون خبر لا موجودن است، موجودن هست، نفی وجود از خود ضرر کرده است، نفرموده است اورر لا حکم له، بل فرموده است اورر لا وجود له. این اورر لا وجود له با سلب حکم که سلب بسیط است میسازد، با سلب موضوع که میشود بنابر این بیان سلب مرکب سازش ندارد. پس بودن لا ضرر ناظر به موضوع درست نیست. باید بنابراین ما حرف شیخ را بپذیریم که لا ضرر ناظر به حکم باشد. این اشکالی است که در اینجا بر صاحب کفایه کردن که شمایی که قائل بینید که موضوع لا ضرر را حاکم بر ادله احکام اولی میدانید، اگر حکومت بر موضوع باشد که شما ادعا میکنید، این حکومت بر موضوع و نسبت به موضوعات احکام سازش ندارد الا با سلب ترکیبی، یعنی سلب شیئین عن شیئین. و حال اینکه ظهور لا ضرر چون خبر از افعال عامه هست قهرن می شود سلب بسیط، یعنی اورر لیس به موجود، نه اینکه این فرد از ضرر نیست از اون اقسام موضوعات ورریه به نسبت به احکام. ولیکن از این اشکال می شود جواب داد، و اون این است که این لاورر سلبش در مقام تشریع است نه در مقام اخبار. پس اگر در مقام تشریع هست، سلب موضوع جدای از سلب حکم نیست. سلب در مقام تشریع سلب از موضوع می شود عین سلب از حکم، و در وعای تشریع و وجود حقیقتی ندارد نهایت، چون وجودش در وعای تشریع موضوع می شود وجودش بالعرض و به تبع حکم، و وجود حکم ذاتی است، قهرن سلب موضوع هم در وعای تشریع بالعرض است. حالا پس همون جور که نفی حکم سلب بسیط می شود که طریقه مرحوم شیخ بود، و تقیید احکام اولیه اگر نفی به موضوع بخورد صاحب کفایه میگوید او هم در حقیقت نفی بسیط است. پس در اینجا سلب شیئن عن شیئن نیست، زیرا موضوع به وصف موضوعیت در وعای تشریع جدای از حکم نیست و وجودن یک وجود است به احده ما که حکم است به ذات تعلق میگیرد و به دیگری که به اصطلاح موضوع باشد دل عرض. پس در نتیجه معال این که سلب موضوع باشد ایزن به تقیید موضوعات احکام اولیه می شود. حالا عبارتی مرحوم صاحب کفایه دارن که ادعا می کنن استعمال لا ضرر در نفی حکم اصلا صحیح نیست و تعبیر می کنن که بشاعت و استعمال ضرر و ارادت و خصوص سبب من اسبابه. ضرر عنوان هست، خود ضرر واقعی چون شیء ممکن است عنوان می شود حقیقت شیء باشد و عنوان می شود سبب باشد. مثلا گاهی از اوقات عنوان قاتل را به سم که سبب است داده می شود و گاهی از اوقات به زید اطلاق می کنند که علت خوراندن سبب سم بوده است. اگر اسباب متعددهی داشته باشد گاهی از اوقات می شود یک عنوان را بر هر یک از اون اسباب اطلاق کرد. مرحوم آخوند می فرمایند ضرر بدون عنوان امور خارجی است. اصل سبب ضرر وضوع است که وجود خارجی دارد. حکم سبب است و سبب و سبب سببون. اسباب طولیه همه عنوان سببیت را دارد. حکم سبب هست برای وجوب وضوع و وضوع سبب هست برای ضرر. لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر بگویید مراد ضرر حکم است و اطلاق کنید لفظ ضرر را بر حکم، اطلاق لفظ مسبب بر سبب شده است. و اما اگر وضو مراد باشد، وضو متحد الوجود است با ضرر، اما حکم متحد الوجود نیست با ضرر و اراده حکم خلاف ظاهر است. این اشکال مرحوم آخوند است. ببینیم از این اشکال چه جوابی می شود داد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.